الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در این بحث همراهی و همگامی با حضرت ابا عبدالله که گفتیم خودمون را بگذاریم با تمام وجود تو اون کاروان و همون حرفا رو بگیم، همون صحبت حضرت را به جان بشنویم، با حضرت گفتگو کنیم، به زیارت حضرت بریم. بعضی از دوستان فهمدن ما همچی قابلیت و لیاقتی در خودمون نمیبینیم که بگیم یا ابا عبدالله ما میخواییم با جانمون از شما محافظت بکنیم، بدنمون سپر بدن شما باشه. میترسیم اینا دروغ باشه. ما خیلی حرفایی که میزنیم دروغ، البته اگر به جمله خبری عین واقع بخوایم بهش نگاه کنیم، بسیاری از حرفای ما دروغه. روزی حداقل 10 مرتبه یک دروغ بزرگ میگیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در اصل عبادت و عبودیت ما شکی، چه برسه در خلوص و اخلاص در عبادت. ایاک نعبد یعنی من عبودیت میکنم، اونم خالصانه. کی این کار میکنه؟ خلوص مربوط به اون حال نیت و انگیزه است. یه پله قبلش هم اصل عبادت، تحقق عبادته. کیه که یه 4 رکعتی نماز میخونه و توش به غیر خداوند متوجه نمیشه، تازه این میشه عبادت، این میشه نعبد و که عبودیت محقق شد. حالا بعد این قلبش در حرم خدا باشد، اون بازی رتبه خیلی خیلی بالاتری از این. تجربه فهمیدیم؟ یا اگر سلامی که در نماز میگیم به عنوان جمله خبریه باشه، این سلام کذب میشه دیگه. یه سلام بر پیغمبر، یه سلام هم بر ما. اون سلام باید قابلیت داشته باشه آدم دیگه. این سلام که میگیم نه سلام خودم بر خودم، که یعنی سلام خدا، سلام از منبع سلام بر رسول اکرم و سلام از منبع سلام بر من و سلام از همون منبع بر عباد صالحین. خودمونو بین پیغمبر و عباد صالح قرار دادیم. از این دست حرفا خیلی زیاد داریم دیگه، خیلی زیاد داریم. از همون ابتداش وقتی که الله اکبر پذیرفتیم، الله اکبر رو، همه اینا کذبه. یعنی کسی که از نفس عبور نکرده و کسی که به حق واصل نشده، از اولی که تکبیرت الاحرام نماز رو میگه داره دروغ میگه تا آخرش. الله اکبر، در حالی که نه کبریایی خدا رو درک کرده نه به جان باور کرده، عملش نشون نمیده. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی تمام هستی، تمام مجاری امور از اسماء حق تعالی منبعث میشه، جاری میشه. قبول داریم؟ الحمدلله رب العالمین، یعنی هیچ احدی مستحق به هیچ حمدی نیست جز خدا. قبول داریم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت خالص بدون شائبه، بدون حواس پرتی داریم که داریم میگیم ما اینجوری هستیم؟ در کمک گیریمون فقط و فقط منبع کمک را خدا میدانیم؟ یا اگر کسی بهمون یه چک سفید امضا بده بیشتر دلمون قرص میشه تا وعده خدا؟ اول تا آخر داریم جمله جمله پشت سر هم دروغ میگه. یک دونه دعا میکنیم، فقط یک دعا، یک دعا واجبه، همه میکنن، اونم اهدنا الصراط المستقیم، چون نماز واجبه و در نماز دو تا دعای واجب کلن داریم ما، واجب قطعی، یکی اهدنا الصراط المستقیم، یکی هم صلوات در تشهد. یعنی واقعا تنها دعای ما همینه که من به راه راست درد بشم. اینا را آدم وقتی که تو گرفتاری ها گرفتار میشه بعد میبینه که همه اون اهدنا الصراط المستقیم ها، من را نمیدونم به فلان جا برسان، من فانی بشم به تو برسم، موحد بشم، ضریب اهمیت همه این دعاها در طول عمر رو بذارین یه طرف، یه زمانی که مثلا داره چکش برگشت میخوره اون وقت حالش چقدر در قلیانه برای اون دعا، اون یه طرف، بعد تازه میفهمه اون اصلا خواسته نبوده. الی آخر اشهد الله، شما شهود کردین لا اله الا الله رو که میگین، من شهادت میدم. شهادت باید فرد اونجا ببینه تا شهادت بده. شما چجوری شهادت میدین من دزدی نکردم؟ از اینکه پول تو دستمه که نمیتونین شهادت بدین. شهادت باید از روی حس باشد نه از روی قرائن. شهادت میدم به وحدانیت حق، شهادت میدم به رسالت رسول اکرم، آخرش هم سلام میدیم. سلام یعنی چی؟ السلام علیکم یعنی چی؟ یعنی من تا حالا اینجا نبودم دیگه، در ملکوت بودم. در ملکوت بودیم آمدیم پایین. تا آدم به توحید نرسه سر تا پای زندگیش کذب و دروغه. منتها خدای کریم این رحمت بی آدم، اینجاها واقعا به جنون میرسه از رحمت خدا. این رحمت بی انتها میگه با این که تو دروغ میگی ولی بگو، بگو تا بشوی. الله اکبر بگو تا الله اکبر کم کم بشی. اینطور نیست خدا بگه تا نشدی اجازه گفتن نمیگم، دروغ گو. مثل کسی که یکی دوست نداره زیاد ولی بگه من عاشق تو هستم، اونم رو کرمش بگه باشه بگو، میدونم نیستی ولی حالا بگو تا کم کم، شاید انشالله این حرف ها راهی باز کرد به دلت و دلت هم با زبانت همراه شد. تجربه فهمیدین؟ بنابراین اگر آمدیم و گفتیم یا ابا عبدالله ما هم در کاروان شما هستیم، از این باب دیگه، از باب این که اینقدر بگیم تا کم کم این حرف ها تبدیل به جوهر جان بشه. اینقدر بگو لا اله الا الله تا لا اله الا الله بشوی، محقق بشه. تعجبم با این توجه آدم اگه اینطوری گفتگو کنه انشالله، چون به کسی که نمیخوایم بگیم، تو جان خودمون هستیم، نمیخوایم جلوی کسی بیان کنیم تا ریا کنیم، که خودمون به بیچارگی خودمون نگاه میکنیم، میگیم ما میخوایم این بشیم. تعجب فهمیدیم اونطور بعد کمک میکنن و یکی از برکات قوه خیال یه چیز زائدی نبوده که به ما داده باشن. تعجبم برای خودش کارایی داره، کارایی برای رشد انسان داره. یکی از بهترین کارایی های قوه خیال همینی که انسان در جانش خودش را متصل کنه به اولیایش. پس اگرم گفت انشالله با این نیت که واقعا مثل همونا الان که میخواد باشه، ولی در واقعش چون کم کسری داره و نشده اونجوری، میگیم تا این حد اول همراهی را کرده باشیم. یه بار دیگه هم تو همین جلسه ایام محرم بود این نکته را عرض کردم. ببینید گاهی وقتا حالا ممکنه خودشون هم توجه نداشته باشن، بعضی از این مادهین عزیز مثلا میگن مدد برسونین به حضرت زینب. توجه مثلا بگو یا حسین، بلند بگو یا حسین که مثلا مدد کن حضرت زینب رو، یا دعا کنین با دعاهاتون مثلا. این امر کاملا صحیح، معقول و حقیقیه. چطور؟ شاید این را کمتر شنیده باشید. آن چیزی که الان شما نمیگین ای خود، یا برای امام حسین گریه میکنین و یا حسین میگین و میگین جان من فدای تو، در صحنه کربلا تأثیر میذاره. تجربه میدین چطور در صحنه کربلا تأثیر میگذاره؟ یعنی اگه کسی میگه که واقعا اشکی ریخت و دعایی کرد و گفت خدایا کمک کن به زینب کبرا، تجد کمک میکنه خدا. سرش اینطوریه. اگر شما برای بچهتون دعا کنین اثر میذاره روش یا نه؟ دعا اثر داره یا نداره؟ داره دیگه. این خدای بچه من که مثلا بزرگ شد عاقبت به خیر بشه، این دعا به چه مکانیزمی اثر داره روی این عاقبت به خیر شدن این؟ فعلا کار نداریم. با هر مکانیزمی میخواد باشه، شما فرض کنین این دعا مجاری ملکوتی را فعال میکنه، خداوند اجابت میکنه، اراده حق تعالی بر امری قرار میگیره. درجه فهمیدون؟ که بعد اسباب و عللش فراهم میشه، اسباب و علل مادی و ملکوتیش هر دوتا، اون امر به میزانی که اون دعا به اجابت رسیده محقق میشه. برای ما سخت نیست پذیرفتن این مطلب که یک چیزی که میخواد در آینده اتفاق بیفته اگر دعا کنیم درش تأثیر داره. هم دین به ما آموزش داده این را و هم میفهمیم که همچی چیزی ممکنه. چرا دعا برای گذشته رو فکر میکنیم اثر نداره؟ چون فکر میکنیم گذشته گذشت. منشأ اشتباهشم اینجاست که فکر میکنیم وقتی دعا میکنیم عمل من اثر میگذاره. عمل شما اثر نمیگذاره که شما کاری نکردین که. شما دعا خواست کردین، درخواست میکردین، حق تعالی چه کار کرد؟ اعمال اراده کرد. اگر شما باشید و دعا، بله قطعا اثر نمیذارین، نه در آینده نه در گذشته، چون دعا که کاری نمیکنه که، حرفه، فوته، یک حالت قلبیه. در گذشته هم که شما از دستتون بیرونه، اثری ندارین. اما اگر دعا باعث میشه که خداوند، شما از خدا میخوان یک اللهم تو این کار را بکن، تو صلی علی مثلا فاطمه، دقت فهمیدین؟ اگر یه همچین معنایی بود که هست و شما دعا میکنین و خداوند اجابت میکنه، یعنی خداوند اعمال اراده میکنه، برای خدا گذشته و آیندهی فرض نداره. خدا یک طرفه، تمام نظام هستی در مقابل خداوند، مقابلم نه، بیرون از خدا حاضره. پس همونطور که خداوند مثلا برایند دعاها را نسبت به بنده، از آب و اجدادم هر کی دعا کرده، انبیا و اولیا برای امتهاشون دعا کردن که بنده هم جز اون امتها بودیم دیگه، درست شد؟ مادرها، پدرها، همه اینا رو میداند، همه آنانی هم که در آینده نسبت به من دعا کنن رو میدونه دیگه یا نمیدونه؟ اینه که همه رو با هم جمع میکنه، برایندش رو این اعمال میشه. در کربلا هم همینطوره، یعنی تمام کسانی که در تاریخ آمدند و واقعا خودشون رو گره زدن به کربلا و واقعا اونجا خواستن و واقعا اونجا دعا کردن و واقعا اشک ریختن و واقعا خواستن کمک کنن، مددشون رسید از طریق حق تعالی به کربلا. کربلا برایند مدد کل تاریخه، نه فقط دعای مثلا آبا و اجداد امام حسین علیه السلام، الا اینکه این دعاها و تمام این مددها هم البته از کجاست منشأ گرفته؟ از همون چراغدان وجود خود رسول اکرم و اهل بیت. پس به این معنا هم اگر کسی با حضرت ابا عبدالله همراهی کنه، واقعا تو کاروانشون اثر گذاشته. صلوات خط بفرمایید. این تبیین دقیق تری هم داره که فعلا مجلسمون کشش اون تبیین رو نداره. خب بحث منشأ دین را که گفتگو می کردیم، با خودم فکر می کردم که کار ما به کجا رسیده، برای چه حرفای سخیفی باید هی عمر و وقت بگذاریم. اینم از مشکلات ماست دیگه، که چون به اسم مسائل علمی و اینا مطرح شده، باید هی راجبش گفتگو هم بکنیم. بحث منشأ دین که جهل باشد رو بررسی کردیم، گفتیم که نقدهای عمومی و نقدهای خاص بهش وارده، و اگر بنا باشه که جهل منشأ دین باشه، جهل الان کثرت یافته. اگر منشأ دین جهل به امور خاصیه، مثلا جهل به معنای عامه، ببخشید اینجوری بگم بهتره، یک چیزایی رو نمیداند که الان بیشتر شده، نادانسته ها، مجهولات بیشتره، و اگر منشأ دین جهل به امور خاص، فقط باران و خورشید و صاعقه و زلزله، که اینو کی گفته؟ ضمن این که همین الان هم نسبت به همون امور جهل‌های اساسی تری وجود داره. ذره ابتدایی از کجا آمده؟ به عنوان مثال این را سرچ بفرمایین، پرسش‌های بی‌پاسخ علم، ببینید براتون ردیف میشه برای عصر امروز. موارد دیگه‌ش هم گفتیم دیگه، عقلا، علما باید نوعاً الان چی باشن؟ بیدین و بی مذهب باشه. نکته بعد این که خیلی چیزا رو همین الان هم عرض کردیم، خود انسان نفس مجردی دارد یا نه، همین توش سواله ها، اختلاف دیگه بین آقایان. خود همین که انسان وجودش دو بعدیه یا نه، بعد از مرگ خبری هست یا نه، اینا اصلا با علم اصلا ممکن نیست رسیدن بهش. بعد اسلام بیش گفتیم پیش فرضها تمام علوم انسانی رو باردار میکنه و البته هر پیش فرضی، هر منطقی باعث میشه که علوم جهت پیدا کنه و اسلام بیشترین تأثیر را و اولین تأثیر را روی محقق علوم انسانی میگذاره، هم روی فهمش، هم روی رفتارش، هم روی برنامه‌هاش اثر میگذاره. و خود خداوندم فرموده که این یک کار دیگه هم اسلام میکنه، بسیاری از جاهایی که اصلا امکان اطلاع ازش نیست رو بیان میکنه و خیلی جاهایی هم که با سختی میشه آدم بهش برسه اونا رو رسونده به آدم و راحت هم بیان میکنه. اون روز عرض کردیم به عنوان مثال، مثلا اینکه از ساعت چند شروع بشه کار، چیا بخوره، اینا رو که علم نمیگه که. قرآن یک پیام کلی داره، میفهمد اگر کسی دنیا طلبم هست به نفعشه که به من توجه کنه. من کان یرید الدنیا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب دنیا و الاخره. کسی حتی همین زندگی راحت و همین زندگی مادی خوبی میخواد، فقط ثواب دنیا میخواد، یعنی بهره های دنیایی رو طلب کرده. اگه دنبال همینه بیاد دنبال خدا. فعند الله، فقط نزد خداست ثواب دنیا، بهره های دنیا و آخره. اینی که در چینش اسلام اصلا بهره‌وری بر اساس زمان مثلا که تنظیم شده، نه برای تنظیم بهره‌وری مادی صرفه. زمانهای تنظیمی خداوند برای چیه؟ بهره‌وری اخرویه. مثلا سیستم استراحت‌ها، چون اصل حرکت به سمت ملکوته، خداوند برای این حرکت به سمت ملکوت خواسته این حرکت با نشاط باشه. نمادش نماز هاست. قبل از هر نماز خدا استراحت تعریف کرده، قبل از نماز صبح، خواب شب هنگام، بعد از اینکه از طلوع شروع کرد به کار در منطق اسلام، کار از طلوع آفتاب شروع میشه، یعنی زمان بین الطلوعین، زمان خلوته که حتی کار توش کراهت داره. هر کاری جز توجه به خدا توش کراهت داره. بعد از آفتاب شروع میشه، قبل از ظهر به خاطر این درگیری با کسرات باز میخواد با عالم وحدت رجوع کنه، دم نماز میخواد بخونه. یه خواب یه رو 20 دقیقه‌ای تعریف کرده قیلوله. قبل از عصر و مغرب و عشا خواب بین بعد از ظهری تعریف کرده. خواب بعد از عصر خواب به شدت بدیه. عصر یعنی حدود 3 ساعت بعد از اذان ظهر، توی زمانی که روزها کوتاهه، و حدود 4 ساعت بعد از نماز ظهر وقتی که روزها طولانیه. این بعضی از تقویم‌ها زمان اذان عصر را نوشته دیگه. خلاص چرا اینطوری انجام داده؟ چون ذهن با خوابیدن از اون شلوغی خودش آرام میشه، میخواد نماز بخونه. در فرشته ای وقت نمازها فریاد میزنه که بلند شین، این آتش هایی که به جان خودتون زدین رو خاموش کنین، اطفاء کنید. و کسی بخواد نمازش اینقدر اثر داشته باشه که سیئاتش را بپوشونه، باید بالاخره حداقل نشاط رو داشته باشه، این نماز جوندار باشه دیگه، نمازی که خودش جزء گناهانی باشه که لازم باشه از همون نماز استغفار کرد نباشه. برای این خدا چی تعریف کرده؟ استراحت خاص، استراحت هایی که گفت. منتها همینه که میبینیم همین خواب ها باعث میشه که کار هم بهره وریش بیشتر بشه. آزمایش تو آلمان انجام داده بودن، استراحت اجباری داده بودن نیم ساعت به کارگران توی اداره یا کارخونه، 50% افزایش بازدهی داشته کار. وقتی یه ساعتش کرده بودن 100% اضافه شده، این دو برابر بازدهی بیشتر شد. اینه که اون خدایی که آخرت را تعبیه کرده همون خدا خدای دنیاست. یعنی آنچه میگه دنیایی اخرویه، نه فقط دنیوی و نه فقط اخروی. اما حالا ببینید کار به کجا رسیده که حرفایی که گفته میشه که من شهیدی مثلا جهله، عالمانه ترین حرفایی که هنوز بشر بهش نرسیده، من هنوز باید بدوه تا گوشه هایش فهم بشه. این خیلی جالبه ها که شما در علوم معارف از بخواد تجربی باشه، علم تجربی باشه، تا معارف ناب فلسفی عرفانی، هرچی از علم تا زمان امام زمان کشف شده 227مه 229مه، دو حرفش کشف شده 27تاش مونده. این بقیه این علوم را، این 27تای دیگر را امام زمان از کجا میارن؟ از دل قرآن. کتاب جدید که بهشون نازل نمیشه که. قرآنی که به خاطر جهل و غفلت مردم درش بسته موند، مفسرین نابش را خانه نشین کردن و کشتن، افراد جاهل غافل میداندار شدن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، از ایشون شنیدم به واسطه هایی که گفتن من روز قیامت جلوی اون کسانی که حق اهل بیت را گرفتن و جریان را منحرف کردن میگیرم که من باید عمرم رو میذاشتم هی معارف ناب را بالاتر میرفتم، مجبور شدم عمرم رو بذارم که اثبات کنم علی حقه. چه مصیبتی. خیلی بسیار این حرف ها البته حرف های نوعی هم نیست، حرف های آقایان اگست کنت و نمیدم راسل و ویلدورانت و اینا، همون حرف های ابو جهل هاست. قبلن هم از کرده بودم، حالا شاهداشو ببینین، اصلا انگار کپیه برداری کردن. جالب قرآن، قرآن میفهمد که مخالفین انبیا اینا چه جالبن، گویی که حرفایی که اونایی که مقابل حضرت نوح وایستادن این همونایی که مقابل حضرت ابراهیم وایستادن، 1000 سال فاصله دارن مثلا، و این همونایی که مقابل حضرت موسی وایستادن با 1500 سال فاصله، و این همونایی که مقابل شما وایستادن با 4000 سال فاصله. بعد میفهمد اینا چجوری اینقدر با هم مکاتبه کردن، نامه نوشتن، چطور شده که اینا اینقدر مثل هم حرف، و این همین اگست کنت و کانت و راسل و اینا که خدمتشون هستیم الان. بعد قرآن میفهمد اتواصوا بهی، آیا این کفار مثلا قدیمی برای آیندگان نامه هایی نوشتن، توصیه هایی کردن؟ این که نبوده که، بچه خیلی شبیه همند. زد بل هم قوم طاغون، توصیه نکردن، اقتضای طغیان اینه که مثل هم عمل میکنن. وقتی که اون حالت باطنی پلید و طغیانگری و شهوت اینا حاکم باشه، مثل هم عمل میکنن دیگه، ممکنه شکل و رنگ و آب و لعاب شکم متفاوت باشه. روح مطلب یک چیزه. اینو جای دیگه هم با عبارات دیگه میفرماد که تشابهت قلوبهم، تشابه قلبها باعث میشه که یه نوع حرف بزنن. یه نکته بنده راجع به اون جهل در مورد قدما یادم رفت بگم، این که شما ببینین اتفاقا قدمای بشر کارهای خیرت انگیز انجام دادن از حیث علمی و عملی. عجایب هفتگانه ما کدومش مال قرن بیستمه؟ کدومش مال قرن پونزده به بعده؟ مال قرن ده به بعده؟ همش مال قبل میلاده. عجایب هفتگانه رو مطالعه بفهمید. این که عجیب بوده و همین الان میگن مثلش ممکن نیست، یعنی بر اساس علم ساختن دیگه باغهایی که اینا چیز باشن، باغهای چند طبقه معلق بوده. با چه نیروی ساخته؟ اتفاقا قرآن میفهمد که و کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردن پیشینیان مثل امت شما که شما رو تکذیب کردن، پیشینیان هم انبیاء خودشون تکذیب کردن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، در حالی که یک دهم عشر و عشر، معشار یعنی یک دهم یک دهم، یک صدم چیزی که به اونها داده بود. البته این آیه دو تا تفسیر داره، یه تفسیرش که مرحوم علامه هم پذیرفتن همینه، یک صدم از امکاناتی که به اونا دادیم به این کفار شما ندادیم، اونا رو گوششون رو گرفتیم و خفشون کردیم. فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر، عذاب آمد و گرفت اونها را. اونایی که ده برابرها داشتن، ده ده ها برابر داشتن و مکذب رسول قبلی بودن تو ما اخذ کردیم، اخذ عزیز مقتدر، گرفتیمشون و تمامشون کردیم به طوری که هیچی ازشون نمونده، نه از تمدنشون مونده نه از خودشون، فقط اسمشون به لعنت مونده. که خداوند فهمد زن تمدن‌های الهادی رو ما منقرض کردیم دیده. این جاهای مختلف قرآن به عبارات مختلف آمده دیگه. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد قوة و آثارا فی الارض. کانو اشد منهم قوه، کانو اشد منهم قوتن و آثارن فی الارض. قوتشون آثارشون بیشتر بود، آثار که از جهل بر نمیخیزه که. بعد اتفاقا میکنند همه این هم که هلاکشون کردیم بیدین هم بودن، قوت هم داشتن بیدین هم. هر دوتاش غلط. یعنی اینا میگن که گذشتگان همه جاهل و قاصر و اینا بودن، همشون هم دیندار بودن. قرآن عکسش هم میفهمن، آثار بشری هم هست دیگه. کانوا اشد منهم قوه و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها. اینا کارهایی که رو زمین کردن اصلا شما خبر ندارید، خیلی بیشتر از شماها. پس نتیجه بحث این که دین و حقیقت که خداوند باشه، عامل اونا میگن عامل پیدایشش، عامل پیدایشش یعنی خودشون ساختن دیگه. ما میگیم عامل پیدایش اصلا بشر نیست، چون کار بشر نیست دین، عامل گرایشش بشره. اونا چون میگن همون که گرایش داشت، همون جهل سبب شد خودش بسازه، عامل پیدایش هم خودش بوده. هم منطق عامل گرایش به دینه، چون عقل داره، علیت را میفهمه، منطق داره، اینا رو گفتگو کردیم. هم عامل روانی عامل گرایش به دینه، چون قلب داره، فطرت داره، گرایشات متعالی داره. هم عامل اجتماعی، هم عامل سیاسی، هم همه حقایق، کل این نظام. همین لیوان که الان دست من عامل گرایش به دینه. چون همه حقایق هستی، نه اوهام، وهم ها، نه حقیقت ها، هر موجودی در نظام هستی، عالم و آدم انسان را دارن به سمت خدا میخوانن. عقل خودش، انبیا، فطرت خودش، قلب خودش، در و دیوار هستی. آیت هم دیگه، آیت یعنی چی؟ یعنی میگه ذل آیه را در من ببین، نگاه کن، بگو الله اکبر. میگه جزء وجود، چه داخله خودش چه خارج از خود انسان، ما را به سمت خدا میکشون. کل نظام اصلا برای این ساخته شده. ملائکه هم عامل گرایش به دینه، منشأ گرایش به دینه. منتها منشأ اصلی در درونش اینا مددکارن. بفهمد که الذين يحملون العرش ومن حوله، ملائک حامل عرش و همه کسایی که حول عرش هستن، یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به، تسبیح میکنن حق تعالی را و ایمان به خدا دارن، ملائک مقرب حامل عرش. و یستغفرون للذین آمنوا، و مدد میدن به مؤمنین برای اینکه راه خدا را طی کنن. استغفار میکنن، استغفار ملائک چیز عجیبیه. دعوا سر ایمان شماست. الان شما اینجا نشستین، ملائک حامل عرش دارن شما را دارن. ببین چه جایگاه خدا برای انسان تعریف کرده، نه برای اهل البیت، للذین آمن. ملائکه حامل عرش از اعظم ملائکه حق تعالی. وقتی اینا دارن این کارو میکنن، سایر ملائکه هم میکنن. ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما، اینجوری دعا میکنن که خدایا تو هر شیئی را رحمت و علمت فرا گرفته. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، نسبت به کسانی که به تو رجوع کردن، برگشتن، توبه کردن، تو اونها رو در رحمت خودت فرا بگیر، و کسانی که تبعیت کردند از راه تو، اونها رو هم فرا بگیر. و قهم عذاب الجحیم ربنا و ادخل، اینا همه دعای ملائکه حامل عرش. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، خدای اینها را و تمام کسان صالحی را که از پدرانشون، آبا و اجدادشون، ذریاتشون، همسرانشون، فرزندانشون بود، همه را وارد اون جنات عدن کن. انک انت العزیز الحکیم و قهم السیئات، خدای حفظشون کن از لغزش ها. و من تق السیئات یومئذ فقط رحمته، و آن کسی را که تو از سیئات حفظ کردی، تو بهش رحمت ویژه کردی. و ذالکه هو الفوز العظیم، عالم را خدا در خدمت شما قرار داد. انسان شوخی نیست، میمون نیستش که، اون که کرده میمون انسان. جزء هستی، از یک ذره آشغالی که اینجا افتاده تا اعظم ملائکه مقرب، داره به شما مدد میرسونه تا گرایش پیدا کنین به حقیقت که دین باشه. چون در همه هستی خدا هست، در جان شما هم خدا هست، همه هم اول خدا را میشناسن، همه هم به سوی خدا گرایش داره. اینه که وقتی کسی در این مسیر حرکت میکنه، کل نظام باش همراه میشه. حضرت ابو عبدالله رو ببینیم، اشهدو تو زیارت دومی حضرت ابو عبدالله به نظرم باشه، تو زیارت های مطلقه مثلا اشهد ان دمک سکن فی الخلد، دم خون تو در خلد رتبه ای از عالم ملکوت آرام گرفت. یعنی چی؟ یعنی چه خون آرام گرفت؟ این که منظور خون که گلبل سفید و قرمز نیست اینجا. وقشعرت له ازلت العرش، پایه ها و سایه های عرش به جنبش آمد از این خون. بعد برای این جریان تو همه گریه کردن، بکت له السماوات و الارض، نمیدونم بکت له من فی الجن و من یتقلب فی الجنت و النار، تمام جهنمی ها که خودش یزیدم تو اون باشه برای تو گریه کرد. چه عجیب. یه بار یه سالی فکر کنم این زیارت رو توضیح دادیم، این فقراتش رو. من خلق ربنا و ما یرا و ما لا یرا، جمیع خلائق و جمیع خلائق، حتی خود اون وجود نحس یزید، وجودش که حالا نحس نیست، اون وجود خودش لعنت میکنه، اون بدنش لعنت میکنه، همین دستی که شهادت میده مأمور خداست دیگه. لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، ما مأمور خداستیم، تو پست بودی ما رو ضایع کردی. این که همه عالم لعنت میکنن، چون همه عالم آمدن مدد رسوندن، مدد همه رو ضایع کرد. یه وقتی چند شب گذشته راجع به این نعیم صحبت شد، کسی به ولایت رسید، همه عالم دعاش میکنن چون همه نعمت ها رو سر جای خودش به کمال رسوند. کسی هم که پشت به این مسیر حرکت کنه، همه عالم لعنتش میکنن چون همه عالم مددشون رو ضایع کرد. خیلی. اما ابو جهل ها، البته گاهی وقتا با خودم فکر میکنم این ابو جهل ها، جهل و اونهایی که اسمشون رو میبریم در تاریخ، انصافا گاهی وقتا آدم احساس میکنه یه قدم از اینا جلوتر بودن، چون اونا کفار و مشرکین حداقل خدا رو قبول داشتن، میگفتن که خدا هست، لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، منتها در ارباب جزئی شرک داشتن، میگفتن کار به دست این و اون و اون و اون، حداقل اصل خدا رو قبول داشتن. اما ابو جهل های زمان ما که اینا پدران علوم شدن، اینا همون خیلی بدترن. اون صدر و ذیل زندگیشون رو ببینین، مرگشون رو ببینین، الگوهای بشریت. مبنای اینها هم که به اینجا رسیدن، دو سه تا چیزی که قبلا هم اشاره شده، اولا بعد از حس چیزی را قبول نمی کنن و مطالب حق بعد از حس داره، خود حق تعالی با حس درک نمیشه دیگه. فردی به امام رضا گفتش که ما خدا رو نمیپرستیم چون نمیبینیم. آقا فرمودن اتفاقا ما چون نمیبینیم میپرستیم. اونی که تو ببینی دیگه خدا نیستش که، خدا اونیه که اینقدر عظمت داشته باشه که تو به چشم نبینی، چون وقتی به چشم میبینی محدود محاته، تو احاطه علمی بهش پیدا کردی. خدا نامتناهیه، نباید به چشم دیده بشه. و اینا حس محوری داشتن دیگه و عدم تعقل. این همین توی اون ابو جهل های زمان بوده، میگفتن که اذا کننا ترابا و اذا من چی ذالک رجع بعید، خیلی بعیده، مگه میشه این پودر شد دیگه، همین حس میگفتن اینو حس میکنم که این بر نگشت. فعتنا به آبائنا ان کنت من الصادقین. راست میگی، بگو پدران ما بیاد دیگه. الان چند هزار سال از بشریت گذشته، یه دونه مرده تا حالا برگشته، پس تو داری پرت و پلا میگی. نکته دومی که در بین این دو نسل از ابو جهل ها که همون حرفایی که اونا نزدن بعدی ها زدن، همون حرفا رو الان به عنوان تئوری های منشأ دین الان دارن میزنن، بحث لذت گرایی و گریز از محدودیت ها و مسئولیت هاست. این اون حیث عقلیش بود، معرفتیش، این حیث روحی روانیش که قرآن هم میفهمند. میفهمند نه اینکه این نمیفهمه، اصلا عقلش اینا رو نمیکشه، عقلش میتونه بکشه، منتها راه کشش عقل خودش رو بسته. با چی؟ با اینکه دلش میخواد هر کاری بکنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد هر کاری بکنه که راهش باز باشه. نکته سوم مشترک بین این دوتا غرور و تکبره، که اصلا ابو جهل همینطوری بود دیگه، میگفتن اگر این یک مطالب حقی بود باید بر یکی از مردان سرشناس دوتا قریه نازل میشد. لولا انزل على رجل من القريتين عظيما، نه بر ایشون. بعد اینکه نسبت به اصل رسول الله، نسبت به مؤمنین هم همینو میگفتن، میگفتن لو قال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، اگه واقعا درست و خیر و خوبی بود بعد ما اول میفهمیدیم دیگه. بعد ادامهش میفهمد و از لم یهتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم، چون راه بهش نبردن و خودشون به اون مقصود و مقصد هدایت نشدن، یعنی چون من نفهمیدم اصلا نیست، پرت و پلاست، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زد. اما این دو سه تا آیه رو ملاحظه بفهمین. سوره انفال بفهمد که و اذا تتلا علیهم آیاتنا، ببینید اینایی که گفتم ابو جهل، اینا توهین نیست ها. ابو جهل کیا بودن؟ نظریه پردازانی مقابل دین حقیقی. ابو جهل که آدم در زمان خودش، الان شما به عنوان آدم پست نادان مثلا اینا نگاه میکنه، اون پدر علم زمان خودش بوده. نظریه پردازان مقابل انبیا در اون وقت اسمش ابو جهل و ابو سفیان و عتبه و شیبه و اینا بوده، حالا اسمش مثلا مارکس و انگلس و ایناست، منتها الان یه پوشش علمی داره. چرا؟ چون همیشه فرد میداند که اگه بخواد یه حرفی به خورد مقابل، طرف مقابل بره، به صورت علمی عرضه بشه، فهم، پذیرش و تلقی حاصل میشه. و اذا تتلا علیهم آیاتنا، وقتی که آیات الهی خونده میشه چی میگن؟ قالو، نظریه پردازشون، قد سمعنا، اینا رو شنیدیم، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر میخواستیم مثل این میگفتیم، ان هذا الا اساطیر الاولین. دقیقا حرف، یعنی حرف نوعی نزده مثل مثلا آقای فروید، میگه افسانه ها را چیکار کردن و خرافات در هم آمیختن، دین را درست کردن. اون حرف کهنه ابو جهل. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا، که علتش همین میگه، اونایی که ابدیت خودشون رو پشت سر گذاشتن، بهش توجه نکردن و فقط به دنیا چسبیدن، اعتنا به قرآن غیر هازا او بدله، یعنی این حرفا به درد ما نمی خورد. پوزیتیویسم. و و اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا تو به آبائنا ان کنتم صادقین. وقتی که آیات روشن و بیان و روشنگر بهشون عرضه میشه با دلائل متقن عقلی، تنها دلیلشون چیه؟ حس محوری. آنچه قابل مشاهده است هست و آنچه قابل مشاهده نیست نیست. ما کان حجتهم، حجت دلیل هیچ ندارن رد کنن الا این که چی بگن؟ بگن ما آنچه را مشاهده میکنیم قبول داریم. الا ان قالوا تو به آبائنا ان کنتم صادقین. راست میگی، بگو ببینم، بیار ببینم، من به چشم ببینم پدرامون که مردن، اگه ما عادی هست. پوزیتیویست غیر اینه؟ همینه دیگه. نظریه ترس آقای ویلدوران. و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. کفار به مؤمنین میگن بابا تو از چی میترسی؟ از آینده میترسی؟ از بعد مرگ میترسی؟ بیا به گردن من، تو دست از راهت بردار، همه اون خوف و خطرها به جان من بار تو میکشم، به فرض که باشه. و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، شما بین مسیری که من میگم پیگیری کنید. ولنحمل خطاياكم، همه خطایا، همه اونایی که موجب اضطراب و ترس و تشویش شما میشود با ما حملش میکنیم. و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. در ذیل این آیه یه روایتی داره که فهمد که فَإِنَّ الَّذِي تَخَافُونَ، اینا کفار اینجوری میگفتن، میگفتن اون چیزایی که شما ازش میترسین انتم لیس بشیئن، به عهده شما نباشه، همه رو ما برمیداریم. فَإِنْ كَانَ حَقًّا، اگر به فرض اون چیزایی که شما میگین حق باشه و این عالم بعد خبری باشه یا مثلا عقابی باشه، عذابی باشه، ماورایی باشه، چی باشه، اون ما حمل میکنیم. فا این کان حقا نتحمل، ما این رو به عهده میکنیم. یا یه دیگه هم بخونم. منشأ قدرت طلبی یا ارتباط با جن. و قال الذین کفروا، 30-40 آیه اینجوری ها، یک دونه حرف نو نزدن این آقایان نظریه پرداز، همش تو قرآن، انگار قرآن خوب خوندن. ولی یا این که به فرموده قرآن تشابهت قلوبهم دیگه. قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. خبر بدیم یا آقای حرفای خیلی مثلا بی منطقی میزند. و آن این که میگه که وقتی که شما مردید و پراکنده شدید و کاملا اجزاءتون در اقطار زمین پراکنده شد، شما دوباره زنده میشوید. افترا علی الله کذبا ام بهی جنتون، یا دیوونه شده ارتباط با جن داره، یا قدرت طلبی میکند و میخواهد بر شما غالب بشه، که بر خدا داره افترا میبنده. یرید ان یتفضل علیکم، میخوان به قدرت برسن و امثال اینها که در قرآن بیان فرمیده. یه خط واحده، بالاخره خط واحدیه، که خط واحد باطل و زلالت، همونیه که مقابل حابیل وایساد تا مقابل رسول اکرم، تا امروز، تا اونایی که مقابل امام حسین وایسادن. امیدوارم ما در این جریانی که از بدء خلق حضرت آدم شروع شده تا انتهای عالم، ما تو این خطش باشیم و ما تو بهترین خطش هم قرار گرفتیم، تو نهایی ترین مسیر رو به اوج که درش انبیا و اولیای ختمی مرتبتی حضرت ابا عبدالله قرار گرفتن. شبی گذشته عرض کردم کاری حضرت ابا عبدالله کردن اصلا بر دیگران حرامه، جهاد با ناموس اصلا حرامه، شرکت زنان در جنگ، چون اصلا نه ظرفیتش اون زن داره، نه اون مرد داره، نه اون خانواده داره. یعنی کار ویژه اساسی کرده حضرت، بی بدیل در کل تاریخ یه همچین جنگی. در بحث حضرت علی اصغر یا در بعضی از روایات داره که این طفل رضیع، طفل شیرخوار به نام عبدالله هم ذکر شده، بعدی هم نداره که شاید بیش از یک طفل شیرخوار شهید شده باشه. بر صورت این که ما الان متوسل به ذیل عنایتش هستیم، طفل شیرخواریه که آخرین کسیه که بعد از اون امام حسین دیگه شهید شد. وقتی که حضرت قمر بنی هاشم هم شهید شد، ولما فجع الحسین علیه السلام به اهل بیته و بلده، مصیبت همه را که دید، ولم یبق غیره و غیر النساء و الاطفال و غیر ولده المریض، کسی غیر حضرت و غیر نسا و بچه ها و حضرت زین العابدین نمانده بود، نادا تنهای تنها مانده حضرت دیگه. این صحنه به صوت بلند ندا فرمود، هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، آیا یک موحدی مانده که از خدا بترسه در مورد ما احسان کنه؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، فریاد رسی هست که امید خدا به ما فریاد رسی کنه، به فریاد ما رسیدگی کنه؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا کسی هست که در بار یاری دادن ما از خداوند امید ثواب بی نهایتی داشته باشه؟ مرتفعت اصوات النساء بالعبیل، وقتی که زنان متوجه تنها ماندن حضرت شدن، صداشونو به داله و شیون بلند کردن، فهمیدن آخرین لحظات حضرت. فتقدم علیه السلام الی باب الخیمه، حضرت جلوی خیمه ها آمدن. فقال ناولونی علی ابنی، فرزندم علی، طفل صغیرم را به من بدید، حتی اودعه، تا اینکه باهاش وداع کنم. فناولوه الصبی، طفل شیرخوار رو به حضرت، به دست حضرت دادن. فجعل یقبله و هو یقول، شروع کردن به بوسیدن این طفل صغیر که بیحال شده بود و می فهمودن ویل لها اولاء القوم اذا کان خصمهم جدک، که دشمن اینها، وای بر اینها که دشمنشون پیامبر خدا جد توست. و الصبی فی حجره، طفل معصوم در دامن حضرت بود. اذ رماه حربله تبن کاهل للاسدی، همینطور که شیرخوار در دامن حضرت بود، فذبحه فی حجر الحسین. پس حضرت خونش را گرفتند و دست مبارکشون را از خون فرزند پر کردند. ثم رما بهی الی السما، به سوی آسمان پاشیدند و قال اللهم ان حبست عنا الناس فاجعل ذلک لما هو خیر لنا، اگر قرار به نصرت نیست، اینها را برای ما خیر قرار بده.
سپس فرمودن حبن علی ما نزل بی انه بعین الله، این که در مقابل خدا انجام می شود همه اینها رو بر من ساده می کنه. امام باقر علیه السلام فرمودن فلم یسقط من ذلک الدم قطرةً الی الارض، به خدا قسم یک قطره از اون خون به زمین بر نگرد. ثم نزل الحسین عن فرسه، از اسبشون پایین آمدن و حفر للصفیه بجفن سیفه و رمله بدمه، با خونش او را آغشته کردند و برایش حفره‌ای کردند.